Sí, Igor, ¿qué pasa? در بعضی از تعابیر اصلا عنوان ملکم نیمده، من برای شما خوندم اصلا تعبیر القدره آوردم. این یک، حالا من عرض میکنم این قدرت و توانایی استنباط در بعضی از این تعاریفی که برای اجتهاد شده آمده، پس در همه تعبیر ملکه نیست. عمده اشکالات ما هم ناظر به اون توانایی و قدرت و که بالاخره در ملکم بخشیش هست. نه، حالا اجازه بدید من عرض میکنم، اگر مراد از ملکه اون قوه قدسیه باشه، کما اینکه بعضی ها اینجور گفتن و میگن اجتهاد ملکتون که به واسطه اون ملکه میتواند احکام شرعیه رو استنباط بکنه، خب اگر مراد از ملکه قوه قدسیه باشه، این همون اشکالی که دیروز من عرض کردم، حتی اون قوه قدسیه هم خود اجتهاد نیست. صاحب هدایت المسترشدین تصریح عبارتشون بود، من خوندم برای شما، ایشون فرمود که اون قوه قدسیه از مقدمات و شرایط اجتهاده، یعنی باید این قوه قدسیه حاصل بشه تا اجتهاد تحقق پیدا کنه. اجتهاد یعنی همون استنباط فعلی. این نکته دوم. پس ما اگر در تعریف قدرت و توانایی رو عکس بکنیم، این اشکال ما به قوت خودش باقی است که این توانایی مساویه با اجتهاد نیست. اگر ملکه رو اخذ بکنیم در تعریف اجتهاد، تارتن مراد ما از این ملکه همون قوه قدسیه است، باز این عین اجتهاد نیست، این جزء شرایط و مقدمات اجتهاد. اگر ملکه را به معنای قوه قدسیه هم نگیریم، به همین معنایی که شما الان از قول ارباب لغت ذکر فرمودید، که یعنی یک خصوصیتی در انسان انقدر رسوخ بکنه که قابل زوال نباشه به اصطلاح حالت عادی، الا اینکه یک مثلا موتی، نمیدونم، چیزی، نسیانی یا شرایط دیگه‌ای پیش بیاد. خب اگر این باشه، یعنی شما در تعریف اجتهاد بخواید اینو اخذ بکنید، خب میخوام ببینیم آیا بازم درسته؟ آیا اجتهاد به معنای این ملکه ولو آن که حتی یک مسئله را استنباط نکرده باشه؟ شما میخواید بفرمایید که آقا این حالت بدون استنباط اصلا تحقق پیدا نمیکنه. بسیار خوب، ما دعوایی نداریم. بله، کسی که ملکه را اینجور تفسیر کنه، بگه یعنی انقدر استنباط کرده که دیگه مهارت پیدا کرده در استنباط، که این خلاف نظر مرحوم آقای خویی بود. قناعت فرمودید؟ اگر ما ملکه رو اینجور معنا کنیم، خب شما میخواید بگید این خارجاً اصلا نمیشه اینطور باشه، نمیشه کسی یه همچین ملکه ای در او پیدا بشه ولی حتی یک مسئله فقهی رو هم استنباط نکرده باشه. خب اگر اینه، از شما سوال میکنیم بالاخره اجتهاد عبارت است از وصول اون ملکه یا همین استنباطی که انجام میده. آیا میتونید تحقق معنای اجتهاد را منوط بکنید به وصول اون ملکه؟ اونجا کار شما سخت‌تر میشه که در نتیجه مورد نظر ما فرق نمی کنه. فوقش اینه شما میگید اون ملکه اون موقع یعنی دیرتر حاصل میشه. نه، شما باید اون اول مراتب تحقق اجتهاد رو معنا کنید. شما دارید اینجوری تعریف به اخص میکنید. تعریف به اخص اشکال داره. شما دارید یک سری از مصادیق و افراد اجتهاد رو با این تعریفتون خارج میکنید. ما حرفمون اینه استنباط اگر تحقق پیدا کرد. نه اینجور نیست. نه خیر، اگر اینجور باشه پس کدوم مرجع تقلید، کدوم مجتهد متجزی میتونه مرجع تقلید به معنای صاحب رساله بشه؟ بله، حالا ما اینا رو میرسیم. در اون محدوده ای که استنباط کرده قولش حجته. حالا اونو خواهیم بود. شانسی یعنی چی؟
خیلی
خب نه دیگه، اون حال ما نیره اون چون متجزی دیگه. این اجازه بدید در بحث تجزی و اطلاق اجتهاد متجزی یعنی مجتهد متجزی و مجتهد مطلق تفصیلا بیشتر روشن کنیم. ما الان فعلا در مرحله تعریف اجتهاد
در مرحله تعریف اجتهاد
این که نمیشه استنباط کنید. نه این که استنباط نمیشه، استنباط اون استنباط من شما دیدی، این که استنباط شما نیست که، استنباط شما یعنی خود شما باید این ادله رو شخم بزنید زیر و رو کنید. این که خب معلومه. حالا بله بفرمایید.
شما که قبل از کلمه تصفیه استنباط یا جامعه مانندت هم استنباط و تصفیه
دیگه، وقتی ما میگیم تحصیل حکم شرعی من الادله، این تحصیل در دلش استدلال به اون ادله هست. نه نیازی نیست. مهم اینه ما میگیم آقا نتیجه استدلال به اون ادله اصول حکم شرعی است. با استدلال این حکم رو به دست میاریم. آره حتما ما اینو پارسال هم میگفتیم، حالا هم میگیم انشاءالله. تشت ما الان ببینید، من باز اینو تأکید بکنم که ما متن بحث ما تحریر الوسیله، مسائل تحریر رو شروع میکنیم و یکی یکی بحث میکنیم. اما الان داریم در مقدمات مسائلی رو که به نظر اون میرسه یک اجمالی از معنای اجتهاد و بعضی از اموری که لازم میدونیم، حالا خیلی چند تا نکته است اینا رو عرض بکنیم و یه بخشی هم راجع به تقلید و بعضی مسائل هم که مطالب که در خود مسائل تحریر ذکر شده. اینا حالا ما در مقدمات داریم این نکات رو عرض میکنیم. نتیجه بحث ما تا بدینجا این شد که به نظر ما بعد از بحث و بررسی پنج تعریف گذشته و اشکالاتی که به اون تعاریف داشتیم، اجتهاد عبارت است از تحصیل الحکم شرعی قبل وظیفت العملیه من الادلت الاربع. بحث دومی که یه اشاره اجمالی به او بد نیست و لازمه تحت عنوان مشروعیت اجتهاده، آیا اساسا اجتهاد مشروع هست یا نه؟ آیا بعد از آنی که حالا معلوم شد اجتهاد چیه، این عمل، این تحصیل حکم شرعی از ادله اربعه مشروعیت داره؟ یعنی آیا پشتوانه یک دلیل محکم شرعی یا عقلی نسبت به این عمل هست یا نه؟ چون ما در مسئله اول خواهیم خوند که اجتهاد یا تقلید یا احتیاط واجبون، واجبه مکلفین یا اجتهاد کنن یا تقلید کنن یا احتیاط کنن. خب قبل از این که اصل وجوب اجتهاد ثابت بشه به عنوان عدل احتیاط و تخییر، میخوایم ببینیم اصلا اجتهاد مشروعیت داره یا نداره. اینجا ما به دو دلیل استناد میکنیم برای اثبات مشروعیت اجتهاد. دلیل اول ما از سه مقدمه تشکیل شده. ما با زمینه این سه مقدمه میخواییم اثبات کنیم مشروعیت اجتهاد را. مقدمه اول اینه که ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف و احکامی داریم، یقین داریم در این دنیا خداوند تبارک و تعالی تکالیفی را بر عهده ما گذاشته، ما عبث آفریده نشدیم. برای عمل به این تکالیف ابتدا باید این تکالیف را بشناسیم، پس لازم است نسبت به این احکام و تکالیف معرفت پیدا کنیم. این مقدمه اول. این که ما علم اجمالی به تکالیفی داریم و بر ما لازم است نسبت به اون تکالیف معرفت پیدا کنیم. بله؟ این در جای خودش ثابت شده که ما در این دنیا در به اصطلاح علم کلام کتاب آسمانی، کتب آسمانی نازل شده، پیامبرانی رو خداوند مبعوث کرده، این پیامبران از جانب خدا برای بندگان تکالیفی را عرض به حضور شما آوردن و موظفیم ما این تکالیف را بر اساس اعتقادات در حال عمل بکنیم دیگه. این علم اجمالی بر اساس اصول اعتقادی ما در جای دیگر ثابت شده و ما این رو اینجا به عنوان یه اصل موضوعی میپذیریم و یه میگیم باید با توجه به این علم اجمالی بر ما لازمه به این احکام معرفت پیدا کنیم. حالا میتونیم این دو تا مقدمه جدا قرار بدیم، قابل اینم هست دو تا باشه. اول این که ما علم اجمالی به ثبوت و تکالیف، ثبوت تکالیفی بر خودمون داریم. دو، بر ما لازمه به این تکالیف معرفت پیدا بکنیم. این مقدمه دوم میتونه باشه. مقدمه سوم این است که معرفت احکام شرعیه و شناخت تکالیف شرعیه از امور بدیهیه و واضحه نیست. این مبتنی بر تحمل مشقات و زحمات مختلف است. البته اینجور نیست که شناخت احکام شرعی همیشه ملازم با زحمت باشه. شناخت احکام شرعی گاهی از راه تقلیده. تقلیدم یه راه معرفت احکام شرعی، ولی خب مشقت و زحمت آنچنانی نداره. فوقش اینه از یه آقایی یا تو خیابون یا تلفن زنگ میزنه سوال میکنه این مسئله حکمش چیست. اما در بعض از صور معرفت احکام شرعی قطعا مشقت و زحمت، این که انسان خودش بخواد بره عرض و حضور شما این احکام شرعیه رو تحصیل بکنه. پس مقدمه دوم اینه که امور شرعیه شناختش دارای مشقت و زحمته و از امور بدیهی و واضح نیست که نیاز به تلاش و زحمت و کوشش نداشته باشه. مقدمه ایست، اینا واضحه، این دیگه کسی در این نمیتونه خدشه بکنه دیگه. مقدمه ای حالا سوم یا چهارم، بنابراین که ما اون اولی رو دو تا حساب کنیم یا نه، این است که اگر کسی تلاش کرد برای تحصیل حکم شرعی و جستجو کرد و از غیر راه تقلید و پرسش از دیگران با فحص و جستجوی در ادله در مواضعی که ظن به حصول حکم شرعی هست جستجو کرد تا به حکم شرعی دسترسی پیدا کنه و در نتیجه به حکم شرعی دسترسی پیدا کرد، حالا یا به نحو علم وجدانی و یقین و قطع، به این معنا که یقین پیدا کنه به حکم شرعی، جستجو کرد از ادله تا این که حکم شرعی براش به نحو یقینی مکشوف شد، یا نه یقین پیدا نکرد، از یکی از حجج و امارات معتبر حکم شرعی رو به دست آورد. هیچ وجهی برای منع از اتباع او نیست. چه دلیلی داره بخوان این رو منع کنن از عمل به این حکمی که به دست آورده؟ پس ببینید این چهار مقدمه چی شد؟ یک، علم اجمالی به ثبوت تکالیف. دو، لزوم شناخت این تکالیف. سه، ملازمه تحصیل شناخت این احکام با مشقت و زحمت. چهار، عدم وجه برای منع از اتباع حکم شرعی، عدم وجهی برای منع از حکم شرعی عمل به حکم شرعی در فرض وصول به حکم شرعی. ما این چهار تا مطلب رو که کنار هم میگذاریم، آیا نمیتوانیم نتیجه بگیریم مشروعیت اجتهاد را؟ مگه مشروعیت چی میخواد؟ مشروعیت یعنی این که این راه و این طریق به عنوان یکی از طرق حصول حکم شرعی و دسترسی به حکم شرعی از دید شارع مقدس، از دید خداوند متعال و شرع انور ممنوع نباشه. خب با این مقدمات آیا نمیتوانیم مشروعیت اجتهاد رو نتیجه بگیریم؟ قطعا هیچ منعی و مشکلی سر راه اجتهاد نخواهد. این دلیل اول. دلیل دوم ما، سیره متشرعه مبنی بر افتاء از ناحیه عالمین به احکام، علمای بزرگ، فقیهان بزرگ و کسانی که علم به احکام شرعیه داشتن، اینها در مسائل و موضوعات مختلف فتوا دادن. و این سیره در طول تاریخ فقه بوده و حتی در عصر ائمه هم این سیره وجود داشته، یعنی این سیره متصل به زمان معصومه و هیچ من اردی ای از این سیره صورت نگرفت. خب آیا اگر سیره ای محقق بود، دلیل سیره متشکل از دو مقدمه است، حالا سیره عقلایی، یکی این که سیره محقق بشه در اون مسئله، دوم این که راد و مانعی از ناحیه شرع نسبت به او نباشه، یعنی حداقلش اینه امضای شارع پای این سیره باشه، امضا ولو به عدم رادعیت و مانعیت از ناحیه شارع. خب ما این سیره رو داریم، در بین فقها افتاء صورت می گرفته و این متصل به زمان معصوم در عصر معصوم هم واقع شده و هیچ من ارد این صورت نگرفته. این بلکه بالاتر، نه تنها منع از افتاء واقع نشده، ما در عصر ائمه در بعضی روایات میبینیم امر به افتاء شده، مثل امر به افتاء به عوان ابن تغلب و زرارت ابن اعین، در روایات از سوی ائمه به این دو بزرگوار عرض به حضور شما امر شده برای افتاء. اگر اجتهاد و افتاء فی نفسه مشروع نبود، اگر اجتهاد و ارجاع به افرادی که احکام شرعی را مستندن به ادله بیان بکنند مشروع نبود، خب چرا دستور داده شد؟ اگر اجتهاد جائز نبود، امر به افتاء صحیح نبود. این خودش نشون دهنده مشروعیت اجتهاده، چون محال است، یعنی این امکان ندارد که ائمه امر به یعنی دستور به امر نامشروع بدن. خود امر به افتاء نشون دهنده مشروعیت افتاءه، افتاء هم مبتنی بر اجتهاد. ممکنه سوال کنید آقا اجتهاد مصطلح امروز با افتاء و اجتهاد در عصر ائمه فرق داره؟ اما این که تا حد این حرف هم درسته، یعنی اجتهاد بعد از عصرهای مربوط به عصر ائمه طبیعتا به خاطر دوری از عصر ائمه و پیدا شدن مسائل جدید اصلا خیلی فرق پیدا کرده با اجتهاد در عصر ائمه و اعصار قریب به عصر ائمه. چرا؟ خب معلومه اون موقع بیشتر به بیان احکام و فتاوا می پرداختن، کما این که در کتب مثل عرض حضور شما مرحوم کلینی و صدوقین و شیخ طوسی ها که کتاب فتوایی داره، اصلا بیشتر عرض حضور شما این الفاظ معصومین رو به صورت فتوا بیان کرده. پس ممکنه شما سوال کنید که آقا امر به افتاء در زمان معصومین دلیل بر مشروعیت اجتهاد نیست، چون این اجتهادی که محل بحث ماست با اون افتاء و اجتهادی که در عصر معصومین بوده فرق میکنه. پاسخ ما این است که درسته ما هم این تفاوت بین اجتهاد مصطلح با اجتهادی که در اون عصر بوده رو قبول داریم. اون اجتهاد در اون عصر بسیط‌تر بوده، اجتهاد در زمان ما و زمانها و قرون میانی دوره اسلامی پیچیده تره. ولی علارغم این تفاوت در همون عصر ائمه هم ما مواردی از استنباط به همین معنا رو میبینیم، یعنی استناد به ادله، یعنی استفاده حکم از ادله. ائمه تعلیم میدادند کیفیت استفاده احکام از ادله رو و به اصحاب خاصی که این شأنیت علمی رو داشتن یاد میدادن چگونه استنباط و اجتهاد بکنن. لذا اگر امر به افتاء میشه مسلما صرفا امر به بیان احکام نیست. خب بیان احکام رو چرا فقط برای افراد خاصی داشته باشن و اینقدر نیاز به دستور و امر نبود؟ اون موقع همه این کار رو می کردن. دلیل تعریف نیست. آره از زمین تا آسمون یا از زمین و آسمون؟
از زمین و آسمون.
خب چرا از آیه قرآن، از آیه قرآن استفاده می کردن؟ نه اصلا، اصلا نمونه داریم ما. ائمه یاد میدادن کیفیت استنباط از آیه را و اینها، نه تو روایات داریم و اینا موارد این کارو کردن. همین استنباط فعلی یعنی استفاده حکم شرعی از دلیل، از آیه. آره. نه این روی فرمایش شما درسته، ولی من میخوام بگم بالاتر از این بوده. یعنی مواردی بوده میامد به امام میگفت آقا من در برابر این سوال این پاسخ رو دادم و دلیلشم میگفت، میگفت من به این خاطر این پاسخ رو دادم، حضرت تأیید میکرد. نه نه مؤید. ببینید بحث اینه که اونجا خب امام بود و راه یقین باز بود و عرض حضور شما خطایی اگر صورت می گرفت می تونستن تصحیح کنن، ولی این مسئله رو ائمه بنا داشتن بنیانش رو بگذارن، چون می دانستن بعدن که دسترسی به اونها نیست خب این پیروانشون چه کار بکنن. قطعا ما نمونه هایی داشتیم که در عصر خود اونها ولو دو مورد سه مورد این اتفاق افتاده باشه برای اثبات مشروعیت اجتهاد کافی است. حالا دلیل اول ما رو قبول داری یا نه؟ آره. با اون مقدمات بالاخره میخوایم مشروعیت اجتهاد رو ثابت کنیم. اب نداره، شما دلیل دوم حالا درش اشکال میکنی، میگی بسیار خوب این در عصر معصومین نبوده، این سیره متصل به زمان معصوم نیست، یعنی ما امضای شارع رو نمیتونیم پای این کشف کنیم. ها قطعاً درسته، اونم هست. یعنی شما میخواید به اون روایات، من بالاتر آخه ادعا کردم، گفتم که اتصال به زمان معصوم داره و حتی در عصر معصومین امر به افتاء شده. حالا در این جهت شما اشکال میکنید، بسیار خوب، ما ادله‌ای داریم از خود معصومین که این راه رو باز کردن و تایید کردن، بسیار خوب، اون هم میتواند اصل این که این سیر راد و مانعی نداره مسلمه، منتها شما میخواید بگید اون اجتهادات موردی که پیش آمده و امری که صورت گرفته اونها نیست. خیلی خب، من اونو چیز ندارم، به اصطلاح من قبول دارم این، من میگم بوده، حالا شما میخواید بگید که نبوده راه، ولی بالاخره در نتیجه با هم یکی هستیم. بسیار، اما بله نه نه مظلوم گیر نیار اینجا. حالا ببین آقای خب، عرضم به حضور شما، بحث بعدی ما اقسام اجتهاد. بله نه، اون بحث اجماع و تأیید، یعنی استکشاف رأی معصوم از اجماع، اون بحث دیگری است. اون اجماع باید مبنا درش معلوم بشه، طرق استکشاف متفاوت، مبانی مختلفه، اون رو باید حالا در جای خودش بحث کرد. بحث بعدی ما اقسام اجتهاده. عرض کردیم یه دو سه مطلب هست که باید اینجا مقدمتا عرض کنیم، چون اینا دیگه توی فروعی که در کتاب تحریر آمده مطرح نمیشه، اما مقدم. بله نه، از اول، یعنی از اول مسئله کتاب اجتهاد و تقلید، مسئله یک، ما هنوز نرسیدیم به مسئله اولش، این مقدمات. اما ببینید، برای اجتهاد تقسیماتی شده. یکی از تقسیماتی که برای اجتهاد کردن، این رو مرحوم آقای خویی هم اشاره کردن، تقسیم اجتهاد به اجتهاد بالقوه و اجتهاد فعلی. التنقیح جلد یک صفحه 15، ایشون در تعریف این دو قسم اجتهاد میگن که گاهی اوقات انسان دارای قدرت استنباط هست، ملکه استنباط رو داره، اما علارغم این قدرت استنباط اعمال قدرت نکرده. یعنی مسئله ای را استنباط نکرده. حالا اگر هم از این توانایی استفاده کرده، به صورت بسیار محدود و ناچیز این کار را انجام داده، مثلا یه مسئله را استنباط کرده. خب اگر این چنین بود، کسی قدرت استنباط داشت ولی از این استنباط استفاده نکرد تا مسئله ای را معلوم کنه، حکم شرعیش را معلوم کنه، این اجتهاد بالقوه. ولی گاهی ضمن این که این توانایی رو داره، استنباط حکم میکنه و علم به احکام شرعیه پیدا میکنه، در این صورت این استنباط استنباط اجتهاد فعلی است. خب این تقسیم شده، اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل. آیا این تقسیم اساساً درسته یا نه. یعنی ما میتوانیم اجتهاد را از این منظر تقسیم بکنیم، بگیم اجتهاد بالقوه داریم و اجتهاد بالفعل. به نظر ما نه، این تقسیم درست نیست. هر چیزی را اگر به لحاظ قوهش در نظر بگیریم و به لحاظ فعلیتش قابل این انقسام هست، میتونیم بگیم علما دو دستن، علمای بالقوه، علمای بالفعل. قضات دو دستن، قضات بالقوه، قضات بالفعل. ببینید چیزی که قابلیت جریان در همه عناوین رو داره، تقسیمی که خصوصیتی درش نیست تا در خصوص یک عنوان جاری بشه، اینو ما نمیتونیم تقسیم اون شی بدانیم. به نظر ما همه امور این قابلیت رو دارن که تبدیل تقسیم بشن به بالقوه و بالفعل. البته منظور ما هم از بالقوه قوه قریبه به فعل ها، و الا همه مردمی هم که الان تو این خیابون دارن را میرن اجتهاد بالقوه دارن، این قوه بعید از فعله. اما مثلا فرض بفرمایید که شماها یا بنده قوه، مثلا البته من این دارم تواضع میکنم اینو میگم اما یه وقت اینو به عنوان بگید این مخبر صادق خودش داره خبر میده، حرفش هم حجت، اینو بعد روش اثر باز نکنید. قوه مثلا حالا نه بعید نه قریب، متوسط به فعل. بله، نه قابلیت فعلیت داره که، من همینو میگم دیگه. من میگم این تقسیم خصوصیتی نداره ما این رو بیاریم در باب اجتهاد بگیم اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل. این تقسیم به نظر ما وجهی برای ذکرش نیست، الا این که یک چیز رو بگیم و توجیه بخوایم بکنیم سلام مرحوم آقای خویی رو، و اون این که چون در بعضی از تعریفات ملکه و قدرت اخذ شده، مرحوم آقای خویی میخوان به اونها بگن اون چه که شما دارید به عنوان اجتهاد تعریف میکنید او اجتهاد بالقوه. هدفشون از این تقسیم اشاره به این نکته باشه که اجتهاد بالفعل رو شما معنا نمی کنید، شما دارید اجتهاد بالقوه رو معنا می کنید که کلمه قدرت و ملکه رو درش عقد کردید. حالا این توجیه، اما در مجموع به نظر می رسه این تقسیم هیچ وجهی برای ذکرش نیست. این که ما بگیم اجتهاد در یک تقسیم تقسیم میشه به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل، اینو ما قبول نداریم. تقسیم دوم، تقسیم اجتهاد به مطلق و به اطلاق و تجزی، یا تقسیم مجتهد به مجتهد مطلق و مجتهد متجزی، این بحث ما فردا. اولا بحث در امکان اینها داریم و بعد در خود اقسام، اینو مطالعه بفرمایید. اصلا امکان اجتهاد مطلق هست؟ ثبوتاً آیا امکان داره کسی مجتهد مطلق بشه؟ ثبوتاً امکان داره کسی مجتهد متجزی بشه؟ بحث امکانی و ثبوتی داریم. بعد میریم سراغ خود اقسام که حالا مجتهد مطلق و مجتهد متجزی چیه. من عرض کردم همون جلسه اول، گفتم